بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته ما در زمینه غزوه بدر کبرا، غزوه‌ای که طبق منطق قرآن کریم و سخن قرآن کریم به نام یوم الفرقان، یعنی روز جدایی حق از باطل، معرفی گردیده است، ما صحبت کردیم و گفتیم که چگونه تعداد اندکی از یاران نبی اکرم با امکانات و ساز و برگ نظامی اندکی توانستند در برابر جمعیتی حدود 3 برابر یا بیشتر از 3 برابر خودشون، یعنی 1000 نفر از مردان جنگی قریش که تا دندان مسلح بودند و از امکانات و ساز و برگ نظامی بسیار بالایی برخوردار بودند، توانستند پیروز بشوند و بزرگترین شکست رو برای دنیای شرک و کفر اون روز که در برابر دعوت اسلام قد علم کرده بودند، بزرگترین شکست را به اونها وارد بکنند و این گونه توانستند 70 نفر از نیروهای دشمن را به اسارت بگیرند و 70 نفر دیگر از اونها رو به هلاکت برسانند و نابودشون بکنند و همچنین غنایم زیادی را مسلمانان در این غزوه به دست آوردند. در جلسه امروز درباره 2 مسئله می‌خواهیم صحبت بکنیم. یکی سرنوشت غنایم جنگی که در این غزوه به دست اومدند و یکی درباره سرنوشت اسیران جنگی، چرا که این اولین غزوه‌ای بود که مسلمانان توانسته بودند غنایمی به دست بیاورند و تعدادی از نیروهای دشمن را به اسارت بگیرند و تا کنون حکمی شرعی در زمینه نه غنایم بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بود و نه حکمی در مورد اسیران جنگی بر پیامبرم نازل شده بود. و همونطوری که میدونیم وقتی که غنایم جمع آوری شدن، مسلمانان درباره روش تقسیم غنایم مقداری دچار اختلاف شدند، به این معنی که کسانی که غنایم رو جمع آوری کرده بودند و یک جا جمعشون کرده بودند، معتقد به این بودند که چون غنایم رو ما جمع کردیم و یک جا جمع آوریشون کردیم، اینها متعلق به ما هستند. اما سایر گروه های صحابه، یعنی کسانی که میدانم و معرکه جنگ به تعقیب گروه های شکست خورده دشمن پرداخته بودند، معتقد به این بودند که ما هم در این غنایم سهمی داریم، زیرا ما مشغول جنگیدن و مشغول تعقیب دشمن بودیم. و آنانی هم که در کنار شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حفاظت و نگهبانی و حمایت پیامبر پرداخته بودند، هم معتقد به این بودند که ما سهمی داریم. در نتیجه هنوز حکم شرعی در زمینه روش تقسیم غنایم یا به عبارت دیگر روش استفاده از غنایم وجود نداشت. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منتظر این بود که درباره این غنایم جنگی حکمی از جانب خداوند عزوجل نازل شود. سرانجام آیات اولیه سوره انفال بر آن حضرت نازل گردید. آنجا قرآن کریم می‌فرماید: یسالونک عن الانفال، از توی پیامبر در مورد غنایم جنگی می‌پرسند. قل الانفال لله وللرسول، بگو غنایم جنگی از آن خداوند و از آن پیامبرش هستند. و اصلحوا ذات بینکم، و شما در میان خودتون اصلاح ایجاد کنید. به خاطر مسائل غنایم جنگی و به خاطر این چیزها دچار اختلاف و دچار درگیری نشوید. و الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، و از خدا و پیامبرش اطاعت بکنید اگر شما مؤمن هستید. در نتیجه در این لحظه اول خداوند عزوجل با قاطعیت اعلام نمود که غنایم از آن خدا و رسول خدا هستند و شما اختلاف رو کنار بگذارید و در این مورد از خدا و رسولش اطاعت بکنید اگر شما مؤمن و مسلمان هستید و معتقد به خدا و رسولش هستید. در ادامه خداوند می‌خواهد دل‌های مؤمنین نسبت به این مسئله پاک و صاف گردد و قدرت ایمانی بالا بیاید و نیروی ایمانی بر سایر کشش‌ها و جاذبه‌های مادی و دنیوی بچربد. این است که در توصیف مؤمنین می‌فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان واقعی و مؤمنان راستین کسانی هستند که چون نام خدا برد هایشان هراسان می‌گردد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، و هنگامی که آیات الهی بر آنان تلاوت گردد ایمان آنها افزایش پیدا می‌کند. و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگارشون توکل می‌کنند. و بعدش می‌فرماید الذین یقیمون الصلاة، اون کسانی که نماز را بر پای می‌دارند. و مما رزقناهم ينفقون، آنچه که ما به اونها رزق و روزی عنایت فرموده ایم در راه خدا انفاق می‌کنند، یعنی زکات اموالشان را می‌دهند و صدقات نفلی می‌پردازند. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها آن مؤمنان حقیقی و راستین هستند. لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم، اینها درجاتی نزد پروردگارشون دارند و رزقی کریم و پاک دارند. اینکه خداوند عز و جل این آیات رو نازل فرمود و اعلام کرد که غنایم در اختیار خدا و رسول خدا هستند و شما باید به مسائل ایمانی بیشتر رو بیاورید و دل صحابه نسبت به این مسئله پاک و صاف گردید و دیگه کشش مادی در دلهایشون باقی نمان، بر اساس این دستوری که خداوند عز و جل داد و فرمود شما در هر حالت از خدا و رسولش اطاعت کنید. بعد از اون خداوند عز و جل فرمود در آیه دیگر انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بدانید آن چیزهایی را که شما به غنیمت گرفته اید خمسشون یعنی یک پنجم اموال غنیمت که بحث درباره اموال غنیمت هست از آن خدا و رسول خدا و خیشاوندان رسول خدا و یتیمان و مسکینان و مسافران است. و چهار پنجمش رو داد قرآن که در میان مجاهدینی که در غزوه شرکت کرده بودند تقسیم شود. اینگونه مسئله غنایم جنگی که باعث بگو مگوهایی در میان صحابه و یاران رسول اکرم بعد از به پایان رسیدن غزوه بدر گردید منتهی شد و حکمش مشخص و معلوم شد که چهار پنجمش برای در میان مجاهدین تقسیم می شود و یک پنجم اختیار بر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار می گیرد که باز هم رسول خدا از این یک پنجمی که در اختیارش هست به خیشاوندانی که به اونها زکات جائز نیست و همچنین یتیمان و افراد فقیر و مسکین و مسافرانی که در راه موندن به اونها برمیگردد. و اینگونه تقسیم مسئله تکلیف غنایم جنگی برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان مشخص شد و مسلمانان هم در خدا و دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سر تسلیم فرود آوردند. و ما این نکته رو میدونیم که صحابه و یاران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که دستوری از طرف خدا و رسول خدا صادر میشد در برابر اون دستور سر تسلیم رو فرود می آوردند. و این ویژگی مهمترین مسئله ای بود که باعث موفقیت صحابه پیامبر اکرم در قسمت‌های مختلف زندگی و در راه دعوت می‌شد. مسئله دیگری که بعد از این هم مطرح گردید مسئله اسیران جنگی بود که تا این زمان هنوز حکمی در مورد اونها نازل نشده بود. این هست که پیامبر اکرم با صحابه و یاران نزدیکش و شخصیت‌های درجه یک اطراف خودش به مشورت پرداخت و از اونها پرسید که شما نظر شما چیست در مورد این اسیران جنگی، باید چه برخوردی شود؟ ابتدا از صدیق یار غارش و وزیرش و کسی که همیشه در کنارش بود در سختی‌ها و در مشکلات و در هنگام رفاه و آسایش در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و از فکر و اندیشه و خرد بالایی برخوردار بود مشورت کرد. گفت ای ابوبکر، نظر شما چیست؟ ابوبکر فرمود که ای رسول خدا، اینها خیشاوندان ما هستند و نزدیکان ما هستند و با توجه به این که امید آن می رود که اینها در آینده مسلمان بشند، افراد مسلمانی از اینها درست بشه و اینها توبه بکنند و برگردند، در نتیجه نظر من این هست که بر اینها منت بگذارید و اینها رو آزاد بکنید. باز هم پیامبر اکرم با عمر ابن خطاب مشورت نمود. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمود ای رسول خدا، اینها کسانی هستند که در برابر اسلام، در برابر دعوت، در برابر توحید و در برابر یکتاپرستی ایستاده‌اند و مقاومت کردند. در نتیجه عناد دارند با اسلام، عناد دارند با مسلمین و اگر شما اینها رو آزاد بگذارید، شاید اینها از دوباره به همین اعمال و رفتار خودشون برگردند. در نتیجه نظر من این هست که اینها رو باید بکشید و اینها رو باید به قتل برسانید و شیوهش هم به این صورت هست که هر یکی از اینها را، از اسیران را، به خیشاوندان مسلمانش تحویل دهید تا این خیشاوندان مسلمان اونها رو بکشند و از بین ببرند. به هر حال رایزنی های مختلفی گرفت. انجام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رأی و نظرش بیشتر به سوی رأی و نظر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه متمایل بود. از آنجایی که پیامبر شفقت و پیامبر رحمت و پیامبر مهربانی بود، در جایی که برایش اجازه وجود داشت و حکم شرعی تا اون زمان در این زمینه نازل نشده بود، به سوی اون چیزی پیامبر تمایل داشتند که در شفقت و مهربانی هست و سهولتی مردم وجود دارد، با توجه به اینکه حکم شرعی و آیه‌ای و وحی در این زمینه بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشده بود. این هست که پیامبر این کار رو کرد و بعضی از اسیران رو آزاد کرد و میخواست آزادشون بکنه که خداوند عز و جل این عمل رو از پیامبر اکرم نپذیرفت و این آیه رو نازل کرد که ما کان النبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخر والعزیز عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر کتاب الهی در این زمینه و وعده الهی نمیگذشت، به این تصمیمی که شما گرفتید مبنی بر این که اسرا آزاد بشن، در این زمینه شما دچار عذاب بزرگی میشدید. این هست که در این زمینه رأی عمر ابن خطاب و نظر کسانی که در واقع خواهان این بودند که اسیران کشته بشوند یا از اونها فدیه گرفته بشه، نظر اون بیشتر مورد تایید قرآن کریم بود و بیشتر مورد تایید خداوند عز و جل قرار گرفت و این گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظر و رأی خودش رو تغییر داد و در واقع اون چه که ما در تاریخ اسلام و در تاریخ سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان موافقات عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ذکر می‌کنیم، یکی از اون مواردی که عمر بن خطاب رأی دادند و نظری ابراز نمودند و بعد از اون طبق رأی و نظر ایشون آیات قرآن کریم نازل شدند و در واقع اون رأی و نظر ایشون مورد تایید قرار گرفت، این مورد هست که از این موارد ما در تاریخ اسلام به عنوان موافقات عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ذکر میکنیم. در نتیجه این هست که بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفت که از این اسیران در واقع فدیه و این اسیران با فدیه گرفتن آزاد بشوند. مورد دیگری که در جنگ بدر و در غزوه بدر و بعد از تمام شدن غزوه بدر در واقع مطرح گردید، حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره مطعم ابن عدی رضی الله تعالی، مطعم ابن عدی است که ایشون در حالت کفر از دنیا رفته بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لو کان مطعم ابن عدی حی و کلمنی فی هذه النتنا لاطلقت سراحهم. پیامبر اکرم فرمود اگر امروز مطعم ابن عدی که یکی از مشرکان کفار و یکی از کافران در مکه مکرمه بود، فرمود اگر ایشون امروز زنده می بود و در مورد این اسیران جنگی با من صحبت می کرد، من این اسیران جنگی رو آزاد می کردم. این وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نسبت به افراد میرساند، اینکه این کافر باشند. ما میدونیم که مطعم ابن عدی دو تا خدمت بزرگ در همان حالتی که کافر بود و مسلمان نبود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمود. خدمت اولش این بود که هنگامی که مسلمانان را در سال هفتم بعثت قریش تصمیم گرفتند که در شیب ابی طالب محاصره اقتصادیشون بکنن و تا سال دهم بعثت مسلمانان شرایط بسیار سختی رو در این محاصره اقتصادی در شیب ابی طالب سپری نمودن، این مطعم ابن عدی یکی از اون کسانی بود که تصمیم گرفت که این عهدنامه و این پیمان جائرانه و ظالمانه ای را که قریش بسته بودن و فرزندان ابو طالب و عبدالمطلب و مسلمانان در شیب ابی طالب رنج می بردند از گرسنگی و تشنگی و دچار مشکل شدید شده بودند، تا جایی که پوست حیوانات و برگ درختان رو در اونجا می خوردن، مطعم یکی عدالت و آزادی خواهانی بود که اقدام کرد و گفت انصاف وجود ندارد که ما در شهر مکه از امکانات برخوردار باشیم و فرزندان ما زندگی خوبی داشته باشند و در عوض فرزندان عبدالمطلب دچار مشکل بشوند. در نتیجه اون پیمان رو پاره کرد و پیامبر اکرم و مسلمانان تونستند از این محاصره اقتصادی نجات پیدا بکنند. مورد دومش باز هم در سال دهم بعثت، هنگامی که پیامبر اکرم در مکه مکرمه دچار تنگنا شد و دچار مشکل اساسی گردید، به مردم طائف رفت، نزد مردم طائف رفت و از اونها خواست که مسلمان بشن، اما مردم طائف جواب پیامبر رو ندادند و جواب منفی دادند. پیامبر وقتی که میخواست به مکه برگردد شدیداً احساس خطر میکرد که در این زمان هم همین مطعم ابن عدی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو پناهندگی داد و پیامبر خدا در پناه مطعم ابن عدی وارد مکه گردید. در این نیکی ها و این احسان های مطعم ابن عدی از یاد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نرفته بود و در این حدیث فرمود که اگر ایشون امروز زنده می بود و در مورد اسیران جنگی از من شفاعت می کرد و می خواست که اونها رو آزاد بکنم، من شفاعت اونها رو می پذیرفتم و اونها رو آزاد می کردم. بحثمون اینطوری جمع بکنیم امروز که بعد از اون مسئله غنایم جنگی مطرح شدن که حکم قرآن بر این شد که 4/5 در میان مجاهدین تقسیم شود و 1/5 در اختیار پیامبر قرار گیرد تا به فقرا و مستمندان و خیشاوندان داده شود و همچنین اسیران جنگی حکمشون رو قرآن مشخص کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اونها فدیه گرفت و همچنین این جریان عدی ابن مطعم که با وفایی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میرساند. تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که با ادامه پیامدهای غزوه بدر در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.